حدیث ششم از احادیث اربعین نووی عن ابی عبدالله عن نعمان بن بشیر رضی الله عنهما قال از ابو عبدالله نعمان بن بشیر رضی الله عنهما روایت که گفت نعمان بن بشیر هم خودش هم پدرش هر دو صحابی هستند، کنیش هم ابو عبدالله هستش و وفاتش سال 64 هجری. ایشان جزو صغار صحابه محسوب میشن. صغار صحابه کسانی هستند که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت نمود اونا سن سال کمی داشتن، هنوز نوجوان بودند و صغار صحابه هم خیلی از روایاتشان از کبار صحابه است. و در مصطلح حدیث هم پیرامون این موضوعات زیاد خوندیم در کتابهایی که تدریس کردیم. نعمان بن بشیر رضی الله عنهما میگه که شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید ان الحلال بین و ان الحرام بین، همانو حلال واضح و آشکاره و حرام همینطور واضح و آشکاره و بینهما امور مشتبهات، بین این دو اموری هستش که مشتبهه، لا يعلمهن كثير من الناس، خیلی از مردم نمی دونند اونها را، یعنی اون امور مشتبهات رو. فمن اتقى الشبهات فقد صبر لدينه ورده، کسی که اتقى یعنی پرهیز بکنه از شبهات، همانا دین خودش و آبروی خودش را استبره پاک کرده، طلب پاکی دین خودش و آبروی خودش کرده. و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام، و کسی که در شبهات واقع بشه نزدیکه که واقع بشه در حرام. کالراعی یرعا حول الحما یوشک و انیر تعفیه، مانند چوپان که میچراند حیوانات خودش را حول الحما اطراف چراگاه ممنوعه. حما یعنی چراگاه ممنوعه یا مناطق ممنوع. یوشک و انیر تعفیه نزدیکه که گوسفندان یا اون حیوانات بچرند در آن. الا و ان لکل ملک حما، آگاه باشید، الا یعنی آگاه باشید که همانا برای هر پادشاهی منطقه ممنوعی هست، محوطه ممنوعی هست. الا و ان حما الله محارمه، آگاه باشید که محوطه ممنوعی خداوند محارم او هستند، محرمات او هستند، چیزهایی هستند که خداوند اون رو آنها رو حرام کرده. پس حدیث بیان کرد که حلال مشخصه، حرام مشخصه، یعنی بعضی چیزا وجود داره که حلال واضحه و بعضی چیزا هم حرام واضحه. مثلا خمر حرام واضحه، گوشت شتر، گوشت گوسفند حلال واضحه مثلا، یعنی بعضی چیزا هست که حلال بودن و حرام بودنش واضحه. اما بعضی چیزا هستن که مشتبهاتند، معلوم نیست که حلاله یا حرامه، خیلی از مردم نمیدونن، پس وقتی که فرمود خیلی از مردم نمیدونن، یعنی بعضی از مردم میدونن. اون بعضی از مردم که میدونن منظور علمای مجتهدن. خب حالا اون مشتبهات، من نمیدونم که این حلاله یا حرامه، چیکار بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که خودش را از مشتبهات، از شبهات دور گرفت، هم آبروی خودش هم دین خودش رو حفظ کرده. خب وقتی من نمیدونم این کار انجام بدم حلال یا حرامه، خب اگر خودم دور بگیرم هم دین من حفظ میشه، چون که ممکنه که حرام باشه، هم آبروم. یه وقتی کاری هست که شخص دو دل انجام بدم یا ندم، به این سمت برم یا نرم، خب ممکنه که اگر بره درست خودش شاید کاری انجام نده، اما اونجا جاییه که با شخصیت او نمیخونه. خب پس این که خودش رو کنار بکشه، آبروش رو هم حفظ کرده. پس چیزی که مشتبهه، شبهاته، شخص خودش دور بگیره، هم آبروی خودش رو حفظ کرده، هم دین خودش رو. اما کسی که در شبهات وارد بشه، نزدیکه که در حرام بیفته. خب بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال میزنه. در زمانهای قدیم، خب بودن پادشاهان یا سران قوم که برای خودشان یک منطقه ممنوعی قرار میدادند که این قسمت کسی حق نداره حیوانات خودش رو بیاره و بچرانه، بلکه این علفزارها از این کوه مثلا تا اون کوه، چون که دیگه مثل امروزه لا نبوده که طرف بیاد سیم خاردار بکشه، مثلا مشخص بکنه این قسمت دیگه مال منه، اون پادشاه یا اون کسی که بزرگ قومه. نه، میگفتی مثلا از این کوه تا اون کوه اینا کل این چراگاه مال منه و کسی حق نداره بیاد. خب حالا اگر کسی همون نزدیکی ها گوسفندانش رو ببره، احتمال داره که یه وقتی اون گوسفندا، چون گوسفندا زیادن، وارد بشن در اون چراگاه ممنوعه یا اطرافش. بالاخره که وقتی که اومدن سربازان اون پادشاه بیاد و وارد عمل سربازانش بیان و وارد عمل بشن و خب یقش رو بگیرن. خب پس عقل سلیم میگه که خودت رو دور بگیر از این قسمت، که خیالت جمع دیگه سربازان پادشاه مچتو نمیگیرن، خودتو دور گرفتیه. اما اگر نه آن نزدیکا ببری، حتی آن نزدیکا ببری، ممکنه که بعضی از گوسفندا برن و خب مشکلاتی پیش بیاد برای اون شخص. خب بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم با این مثالی که زدن فرمود که همانطوری که پادشاهان چراگاه ممنوعی دارند، یک منطقه ممنوعی اعلام می کنند، خب و شخص اون نزدیکی یا حیواناتش رو بیاره، خب ممکنه که حیواناتش داخل بشن یا بالاخره به یک شکلی یا داخل هم نشن، متهم میشه یه جورایی، سربازان متهم میکنن اون رو. و این که خودش رو دور بگیره سالم تره، خب میفرماید که خداوند متعال هم یک محبته ممنوعی قرار داره داده که محبته ممنوعی که خداوند قرار داده همون محرمات هستند، چیزهایی هستند که حرامه. پس اطراف حرام نچرخیم که ممکنه که در اون واقع بشیم. به خاطر همین خب در خیلی از جاها میبینیم که مقدمات حرام هم حرام کرده شده. مثلا دست دادن مرد و زن نامحرم با هم دیگر که سلام به هم دیگر بکنن، دست هم بگیرن، خب حرامه، چونکه میکشانه به زنا. خلوت کردن زن و مرد نامحرم با هم دیگر حرامه، میکشانه به زنا. پس شخص خود را از چیزهایی که حرامه دور میگیره تا اینکه دینش و آبروش حفظ بشه، چون که ممکنه که واقع بشه در حرام. خب بعد هم گفتیم شبهات، باز همینطور شخص از شبهات خودش دور بگیره. خب یک شبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو مسجد اعتکاف کرده بود. صفیه رضی الله عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم خب کاری داشت با ایشون دیگه، یعنی اول شب بود، اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم تو مسجد و بالاخره صحبتاشون انجام دادن. خب یک مقداری گذشت، رسول الله صلی الله علیه و سلم خب دید که یک مقداری از شب گذشته، گفت که من تو رو همراهی میکنم تا خونه. خاطر همین همراه صفیه اومد. خب تو کوچه میرفتن که برن به طرف خونه، دو نفر از انصار اونجا میگذشتند. خب تا دیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم، خودشون جمع جور کردن و تون تون رفتن که دیگه زودتر، چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم با همسرشونه، خب تون تون رفتن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود علی رسلک ما، یعنی وایسید. خب اونا وایسادن. خب بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که این صفیه همسر منه. خب اونا گفتن سبحان الله، یعنی آیا ما در مورد شما ای رسول صلی الله علیه وسلم فکر بد بزنیم؟ اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم و اینی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شرا. همون شیطان همونطوری که خون در رگهای بدن، در تمام رگهای بدن جریان پیدا میکنه، میگه شیطان همینطور تو بدن جریان پیدا میکنه و من ترسیدم که در قلب شما چیزی بندازه، شری بندازه. یعنی شیطان وسوسه میکنه انسان رو خیلی زیاد، ترسیدم که در قلب شما شر بندازه، شما رو وسواس بکنه. خب این کی بود، چی زنی بود همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ یعنی شیطان چنین فکرهای بدی رو تو ذهن شما بیاره. پس به خاطر همین یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش از شبهه دور گرفت و به آنها گفت که این صفیه همسر منه، یعنی یک زن بیگانه ای نیست. که یه وقتی شیطان یک شری در ذهن این دو انصاری رضی الله عنهما قرار بده، یا یه روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دانه خرمایی دید، اونو بلند کرد، تو خونش بود، اونو بلند کرد و بعد فرمود که میترسم که این مال زکات باشه، پس به خاطر همین از اون نخورد. و الا رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر خوراکی بر زمین افتاده بود رو پاک میکرد و میخورد، یعنی نعمت خداوند متعال رو انسان باید اکرام بکنه. خب اما اینجا فرمود که میترسم که از زکات باشه، چون که به خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب زکات خودشون رو می آوردن که رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم بکنه بین فقرا و مساکین. خب به خاطر این فرمود که ممکنه که این مال زکات باشه، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم از اون نخورد، چون که زکات بر رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام بوده. خب پس از شبهه خودش دور گرفت. و انسانی که ترس داره از خداوند، ورع داره، همیشه از شبهه خودش رو دور میگیره. وقتی که شخص از شبهه خودش رو دور گرفت، هم دین خودش رو حفظ کرد، هم آبروی خودش رو. یه وقتی شخص فلان مکان نمیره، اگرچه در ظاهر یعنی حرام نیست براش بره، ولی میگه که اینجا برم با این شخصیتی که داره، اون شخص شخصیتش زیر سوال میره. ممکنه که دیگران در موردش فکر بد بکنن، پس به اونجا سر نمیکشه، نمیره. خب همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که این صفیه همسر منه، خودشو از شبهه دور گرفت که فکر بد شیطان در وجود اون دو صحابی نیاره. بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الا و ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هی القلب. آگاه باشید که همانا در بدن تک گوشتیه که هرگاه اصلاح شد بدن به تمامی آن اصلاح میشه، و هرگاه فاسد شد بدن به تمامی فاسد میشه. الا و هی القلب. آگاه باشید که آن قلبه. رواه البخاری و مسلمون. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم روایت کردن. قلب پادشاه بدنه، بقیه به مثل رعیت میمونند. هرچه قلب دستور بده رعیت انجام میدن، یعنی اعضای بدنش، چشم، دست، پا، همش تابع قلبه. پس در قلب، در بدن یک تکه گوشتی کوچیکی وجود داره که اعمال انسان همش بستگی به اون داره. اگر اون اصلاح بشه، بدن، دست، پا، چشم، گوش، اون هم اصلاح میشن. چشم چیزهای بد نمیبینه، گوش چیزهای بد نمیشنوه، دست کارهای بد انجام نمیده، پا هم به سمت بدی نمیره. و اگر این تکه گوشت فاسد شد، تمام بدن فاسد میشه. قلب که فاسد شد، چشم میره به سمت چیزهایی که حرامه، گوش چیزهایی را میشنوه که حرامه، دست کارهایی انجام میده که حرامه، پا هم همینطور به سمتی میره که حرامه. و اون تکه گوشت که اعمال انسان به اون بستگی داره، اون قلبه. قلب خیلی خیلی مهمه. انسان همیشه رو قلب خودش کار بکنه و قلب رؤوف و رحیم و مهربانی داشته باشه به نسبت بندگان خداوند، بخشش داشته باشه. در قلبش محبت خدا و رسول خدا باشه. قلبش بتپه برای الله عز و جل. پس اگر از قلبش مراقبت به عمل آورد، قلبش اصلاح شد، قلبش همیشه پیش خداونده، یعنی ذکر یاد خداوند میگه، قلبش نسبت به بندگان خداوند مهربانه، عفو میکنه، میبخشه، اگر قلب چنین باشه، اعضای بدن دیگه، بقیه دست، پا، چشم، گوش و زبان، از همشون خیر بیرون میاد. ولی اگر قلب از یاد خدا غافل باشه، قلب قاسی باشه و سخت باشه، رحم نداشته باشه نسبت به بندگان خداوند، دیگه بقیه اعضا هم کارهای بد انجام میدن که هنجار شکنی هاییه که ربط داره هم به خودش هم به جامعه. و جامعه هم تحت تأثیر قرار میگیره در هر دو مورد، هم خوب بودن هم بد بودن، در هر دو مورد جامعه هم تحت شعاع کارهای آحاد جامعه قرار میگیره. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که قلب خودتون رو مواظب باشید. اگر قلب سالم باشه، اعضای بدن کارهای خوب انجام میدن، جامعه، و وقتی که هر فردی کارهای خوب انجام میده، دیگه جامعه خوب میشه، ولی عکس اون نتیجهش هم عکس میشه. والله سبحانه و تعالی اعلم.